بسم الله الرحمن الرحیم. 27 آبان ماه 1393، درس تفسیر سوره مالک النساء.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون فترجون من الله ما لا يرجون فكان الله عليما حكيما. آیه 104 سوره نساء. اگر امروز بنا بود وحی از آسمان نازل بشود نسبت به قضایای مسلمین و دشمن اونها، یک کلمه زیاده بر این آیه لازم نداشت. یعنی دقیقاً آیه مطابق است با وضع موجود اکنون دنیای اسلام و دشمنانی که اون را احاطه کرده اند. شما می دونید که داستان جنگ امروز دیگه جنگ بفرمایید که سخت نیست، نبرد در میدان جنگ نیست. محور اصلی جنگ امروز عبارت است از جنگ روحی و روانی. عرب ها بهش میگن الحرب النفسی. جنگ روحی و روانی است. یعنی اون کسی در میدان جنگ پیروز خواهد شد که قدرت روحی و روانی و نفسانی بیشتری داشته باشد. قدرت روحی نسبت به مقاومت بیشتر. اگر بتواند مقاومت کند پیروز خواهد شد. اگر نتواند مقاومت کند شکست خواهد خورد. پس یعنی برمیگردد تمام ماجرا به قدرت روحی و نفسانی و روانی و اینکه تصمیم بگیرند بر مقاومت و پایداری. اگر بتوانند مقاومت و پایداری کنند پیروز خواهند شد. اگر ضعیف بشن، سستی کنند و بفرمایید که از نظر روانی و روحی کم بیارند و تسلیم بشند، مطلب تمام. و لذا این آیه شریفه امر میکند به این که در مقابل طلبی که دشمنان دین از شما دارن، شما ثبات، پایداری و مقاومت داشته باشید و سستی نکنید در مقابل اونها. بعد از این که در آیات قبلی فرمود که اسلحه هاتون رو زمین نگذارید و مسلح باشید و اتخاذ نیرو و قدرت بکنید و اینا، اونا سر جاش است که خودتون رو بسازید و از نظر قدرت دفاعی قوی باشید. علاوه بر اون امر میکند به صبر و پایداری. و واضح است که وقتی داستان جنگ، داستان مقابله هست، بناست که شما در میدان جنگ باشید. اینجور نیست که در میدان جنگ یه طرف فقط آسیب ببیند. و لذا به مؤمنین میگه شما خیلی ناراحت نباشید که شما کشته میدید، شما بفرمایید که رنج و اندوه و مصیبت رو تحمل میکنید و این که مالی شما تنها نیست. این کشته ها، این رنج ها، این اندوه ها، این مصیبت ها برای طرف مقابل شما هم هست. یعنی که کافرین و مشرکین و دشمنان شما هم به عین این ماجراها را دارن. شما فرض بفرمایید که در حمله ای که آمریکا به عراق یا افغانستان کرد که فقط مردم عراق و افغانستان کشته نشدن، اونا هم الان قبرستان مفصلی دارن که کشته های جنگشون رو درش دفن کردن. توجه میکنید؟ فقط که اینا مجروح نشدن، که اونا هم الان یه سری مجروح و معلول رو دستشون است به واسطه یه همین جنگی که بوده است. بنابراین اگر بناست خسائر مادی رو در نظر بگیرید، اینجور نیست که فقط شما خسارت ببینید. در خسائر مادی دشمن شما هم خسارت دیده است، اونا هم کشته دادن، اونا هم مجروح دادن، اونا هم امکانات از دست دادن. بنابراین به اینم توجه داشته باشید. پس هر دو طرف داستان خسائر مادی رو در میدان جنگ دارند. اینجور نیست که فقط یک طرف خسارت مادی ببیند طرف دیگر نبیند. بله ممکنه شدت ضعف داشته باشه. یعنی که شما فرض بفرمایید که کشته و زخمی های جنگ بفرمایید غزه 10,000 نفر بود برای فلسطینیا و برای اسرائیلیا کمتر از بفرمایید چند صد نفر بود، ولی بالاخره اونا هم کشته دادن، بالاخره اونا هم زخمی دادن و بالاخره اونا هم خسارت هایی رو دیدن. بنابراین می فرماید هم شما خسارت مالی می بینید و خسارت مادی می بینید، هم اونا این خسارت ها رو می بینن، اما شما با اونا یه فرقی دارید. فرق شما با اونا این است که شما یرجون من الله مالا ترجون من الله مالا یرجون، شما یک نسبت با خدا حسابی دارید، از خدا توقع و انتظاری دارید، اونا از خدا این توقع و انتظار رو ندارن. بنابراین وقتی که شما در این میدان جنگ با خدا ارتباطی دارید و از خدا توقعی دارید که اونا این ارتباط و توقع رو ندارند، شما به پای مردی کردن و پافشاری کردن و استقامت ورزیدن در میدان جنگ شما سزاوارترید تا اونا، چون اونا که دیگه دنیای دیگری نمی‌بینند بعد از این جهان. که سرباز آمریکایی تمام کیفش در این دنیاست، که در این دنیا دلارایی که بناست در آخر ماه بهش بدن بگیرد، با این دلارا برد بفرمایید در یک دیسکوی قمارخانه یا برقصد و عرق بخورد و قمار کند. این تمام آرزوی این سرباز آمریکایی است. ترجمه؟ اما شما چه؟ شما ترجمه من الله ما لا یرجون. شما به خدا امید دارید. اینا رو به ناسپا حساب خدا بگذارید. و بنابراین از همینجا معلوم میشد اونایی که میگن بله در مثلا قضایای عاشورا یا قبل عاشورا یا بعد عاشورا، این کسانی که بودن ضربات شمشیر را اینا بله متوجه نمی شدن، ولذا تو میدان جنگ می رفتن بله صدها ضربه شمشیر را اینا می خوردن، اینا متوجه نمی شدن. این حرف ظاهرا ابلهانه بیشتر نیست. اینم جسده، اینم کالبده، اینم ضربه شمشیر رو میفهمد. بله این یه هدفی دارد در دفاع از حسین. توجه میکنید کسی که در رکاب حسین است، که اونی که دارد برای یزید میجنگد اون هدف رو ندارد. اون هدفی که دارد این ضربات شمشیر رو به کام او چه میکند؟ لذت بخش میکند، قابل تحمل، نه اینکه دردش نیاد. اون میگه چی چیه، اینم پوست و گوش دارد، اونم پوست و گوش دارد. هیچ هم نیست که متوجه، بچه متوجه نشه، متوجه میشه.
کلامت. مثلا من مشغول به یه کاری هستم، آخر کار میبینم اینجا دستم زخم شده، بریده، خونم اومده.
بله، اینا موارد این است که اگر همون به جای اینکه نوک دستتون بریده بود، اگر انگشتت قطع میخواست بشه، بازم نمیفهمیدی؟ سری بابا را دارن میبرن. خیلی خوب نمیفهمد سرش. در خود میدان جنگ هم شمشیر را که میخورد، علم و درد شمشیر را احساس میکند. گوشت و پوست و استخوان و اعصابه. چرا نمیفهمه؟ میفهمد، اما هدف دارد. او هدفش که براش مقدس است و بزرگ است، به او قدرت چه میدهد؟ تحمل میدهد که من برای حسین باید اینا را تحمل کنم. شما آیا بله بفرمایید او کسی که در مقابل باران تیرها در نماز ظهر عاشورا ایستاد، چه بود اسمش؟ سعید ابن عبدالله مثلا. خیلی خوب، اون سعیدی که ایستاد و تیرا که بهش می آمد، او درد نداشت؟ و نمی فهمید تیره، فکر میکرد گل دارن به طرفش میندازن، گل روز، گل بفرمایید چه، تیر بود رو بدنش مینشست، همه رم احساس میکرد. تا پایان نمازم صبر کرد، بعد پایان نماز دیگه افتاد رو زمین. درسته؟ خیلی خوب، تیر اما هدف میگه این تیرها رو باید من به جان بخرم، یکی از این تیرها به بدن حسین نخورد. ببینید اینه قصه. اینی که شما مثال میزنید میگون بله یه وقت آدم وسطی یه کار متوجه نمیشه دستشم بریده است، یا دخترکان مصری یوسف دیدند و دست بریدند و متوجه نشدند. بله، اون برای یه خراشه به دسته، نه تیر خوردن، نه او باران تیری که تحمل کرد. شما سرگرم یه کاری که باشید، قطعنه که دستشون رو قطع کردن، یعنی بریدن، نه اینکه دست از مچ انداختن. عجب میفرمایید، قطعنه یعنی بریدن. خیلی خوب، اون بریدن رو محو جمال یوسف بودن، بله متوجه نشدن. اما اینی که بفرمایید متوجه نشد، او بله اگر یه کسی باشد مثل داستان امیرالمومنین و اون نماز علی و اون تیر از پای علی به در آوردن که محو جمال ربوبی بوده است، متوجه نشده است. اما کو علی که به این حیث باشد؟ مردم هم شهدای کربلا مردم عادی هم، توجه می فرمایید؟ این مردم عادی گوشت و پوست و استخوان دارن، اما تحمل میکنن به خاطر هدفشون، چون امید دارن به خود. بنابراین خود آیم میگه شما این خسارت هایی که میبینید دشمنتون هم دارد میبیند، ولی شما یه امیدی دارید به خدا. حالا امیدم عرض خواهیم کرد چی؟ دشمن شما این امید رو به خدا ندارد. وقتی دشمن شما این امید رو به خدا ندارد، پس کی سزاوار مقاومت در میدان جنگ است؟ شما یا اونا؟ خسارت مشترک بین هر دوست، اما شما امید دارید به یه مطلبی نسبت به خدا، اونا امید ندارن. پس شما باید در میدان نبرد پایداری کنید، مقاومت کنید. وقت وقتی یک فردی عرض کردم تو میدان نبرد پایداری و مقاومت بکند، او کسی پیروز است که پایداری و مقاومت داشته باشد. تمام شد، پیروزی از آن او خواهد بود. اونی که شل میاد و میترسد و فرار میکند و عقب مینشیند و اینا، او محکوم به شکست است. توجه کردید؟ پیروزی مال او کسی است که قدرت روحی و روانی داشته باشد و مقاومت کند. او کسی که مقاومت کرد پیروز خواهد شد. و لذا این آیه، عرض کردم اگر امروز میخواست وحی از آسمان برای ما نازل بشود، همین آیه بود که دستور به ثبات، پایداری و مقاومت میداد. و این که شما از دشمن نترسید، وظیفه شما پایداری و مقاومت است. ملاحظه بفرمایید، ولا تهنوا فی ابتغاء القوم، واو که استیناف، لا تهنوا فعل نهی، درسته؟ فعل نهی و فاعلش. خطاب به کیست؟ خطاب به مؤمنینه. مؤمنین مجاهدی که در میدان کارزار و نبرد هستید. لا تهنو. تهنو سه حرف اصلیش وهن. وهن به معنی سستیست. وهن فلانون فل امره ای ضعف، یعنی ضعیف شد، یعنی سست شد. لا تهنو یعنی سستی نکنید، شل نین. لا تهنو به ضعف گرایش پیدا نکنید، ضعیف نشید. چجور؟ پس گفتیم خطاب به مؤمنین مجاهد. در چه چیز؟ ابتقاء الغام. ابتقاء به معنای طلب، یعنی به دنبال طلب اونها. قوم کیا هستن؟ قوم دشمنان خدا و پیغمبرن، دشمنان مؤمنینن، از مشرکین و کفار و منافقین. لا تهنوا في ابتقاء القوم، در طلب این قوم کافر، در طلب کردن یعنی در استمرار جنگ، در استمرار نبرد، در دنبال اونا رفتن. شما در این مطلب سستی نکن. در تفسیر علی ابن ابراهیم میگد که این آیه شریفه، بله ولا تهنوا في ابتقاء القوم، این آیه عطف است به آیه 140 سوره آل عمران. ان یمسسکم قرحون فقد مس القوم قرحون مثله، اگر به شما یک زخم و درد و رنجی رسیده است، به اونام رسیده. بنابراین در خسارت مادی شما هر دو مشترکی. توجه می‌فرمایید؟ حالا که ان یمسسکم قرحون فقد مس القوم قرحون مثله، لذا میگد این آیه عطف به اون آیه است و داستان برمیگردد به داستان جنگ احد، که جنگ احد رو تو سوره آل عمران به تفصیل داشتیم. و این که در جنگ احد بعد اینکه شکست خوردن مسلمان ها، مشرکین برگشتن، پیغمبر دستور دادن دنبال مشرکین برید در تعقیب مشرکین، و امیر المومنین در تعقیب مشرکین رفتند تا اونا رسیدن به نزدیک مکه. توجه می فرمان؟ و لذا آیه را شأن نزولش رو اون می دونن. حالا شأن نزول رو می خونم برات. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، سستی نکنید، ضعیف نشید، کم نیارید. في ابتغاء القوم، در این که در طلب قوم برید، یعنی کار را نیمه کار رها نکنید. نه، باید اینا را تعقیب کنید، ببرید تا شما در اثر مقاومت پیروز بشید. ولا تهنوا في ابتغاء القوم. بعد شما میگون که یا اون مؤمنینی که جنگیده اند و تو میدان جنگن، میگن آقا خسته ایم، آقا مجروح دادیم، آقا کشته دادیم، ما الان چه هستیم؟ میفرماد ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون. میگن ان شرطی است. ان تكونوا فعل شرطش، فعل مضارع ناقص مجزوم است چون فعل شرط است، واوش هم فاعلش که بفرمایید اسمش باشد. خیلی خوب، ضمیر فاعلش هم به مؤمنین برمیگردد. ان تكونوا تعلمون، خب ان تكونوا بله تعلمون، تعلمون چه باشد؟ خبر تکونو باشد، محلا منصوب. ان تكونوا تعلمون، اگر شما از بفرمایید زخم ها، مصیبت ها، فشار ها، شما در رنجید، علم نقطه مقابله لذت است. توجه می‌فرمایید؟ ان تکونوا تعلمون، اگر شما گرفتار الم هستید، یعنی شما درد و رنج و اندوه و غم و غصه و فشار بر شما هست، نقطه مقابله لذت. خیلی خوب، ان تکونوا تعلمون فانهم یعلمون. فا واقعی در جواب شرط. بله، تکونو خودش مجزومه، تعلمون منصوب خبر کانه، خب در محل نصب. چرا؟ لا اله الا الله جمله فعلیه در محل نصب است. گفتیم فعل مضارع منصوب است، شما که بعیده اشتباهی شده. ان تکونوا تعلمون فانهم، فا واقعیه در جواب شرط. خیلی خوب، جواب چیه؟ انهم یعلمون. انک معلوم، همم که اسمش، ضمیر هم برمیگردد به مشرکین، به کافرین، به دشمنان. فانهم یعلمون فعل مضارع و فاعلش جمله فعلیه در محل رفع خبر ان. درست شد؟ خب محلا، اونجا محلا منصوب است. خیلی خب، اینام گرفتار رنجند، اینام کشته دادن، اینام زخمی دادن، اینام مصیبت دیدن. توجه می‌فرمایید؟ اینجور نیست که اینا رنج و اندوه و مصیبت و سختی ندیده باشن. تمام این سختی هایی که شما کشیدید دشمن شما هم کشیده است. منتها کی پیروز است؟ اونی که مقاومت بیشتری بکند، اونی که پایداری بیشتری بکند. سست بیایید دشمن بر شما غالب خواهد شد. بنابراین این خیلی نکته مهمی است که امر به این که سست نیان، شل نیان. وقتی به ناز که شما 35 سال مقاومت کرده باشید و جنگ کرده باشید، حالا یه دفعه بعد 35 سال اگه شلش کنی سوارت شن، که فایدش چیه؟ تمام زحمات 35 سال هدر رفته است. نه این که بنا داریم که بی خودی هم برای خودمون درد سر درست کنیم، اما معقول باید که یک معادله ای، یک بفرمایید توافقی امضا بشن که مصالح این ملت و مملکت درش لحاظ شده باشه. تجرب و الا مف قافیه را باختن که چه خاصیتی دارد؟ این که خب از اول اگر این قضیه بود بس بنا نیست که مف، نه این که بی خودی جنگ بی پایان باشد، نه این که مف از دست بدهید. یه توافق معقولی بکنید، توجه میکنید، یه صلح معقولی در کار باشد، معقول باشد، مصالح ملک و ملت و مملکت لحاظ بشود. چرا؟ برای اینکه این نیست که فقط شما رنج کشیدید، اونا هم بازارشون رو از دست دادن، اونا هم خوردن به کساد اقتصادی، الان اقتصادشون در حال ورشکستگی است. حالا در دوچار بحرانه، این حد اقلش هست یا نه؟ توجه می‌فرمایید؟ و امثال اینا. بنابراین اینجور نیست که دشمن شما در عیش و نوش و رفاه و آسایش کامل باشد و تمام فشارها و سختی‌ها بر شما وارد شده باشد. فرماد نه، دشمن شما هم سختی کشیده است. ان تکونو تعلمون، اگر شما علم و رنج و ناراحتی و سختی کشیدی، فانهم یعلمون، اونام کشیدن، اونام. یا این چیزی خورده ایسا؟
از طرفتی شبه.
فانهم آقا فرح بخش راست گفت، میخوای امشب نرو دیگه. فانهم یعلمون، خب فانهم یعلمون کما تعلمون، اونام دوچار رنج و زحمت و علم و درد و مشقتن، کما کاف. خب حرف جر برای به معنای تشبیه، کما ماشم مایه مستریه بگیرید، کما تعلمون فعل مضارع و فاعل، مایه مستریه و ما بعدش به تعویل مستر میشد چی؟ میشد مجرور به حرف جر کاف. جار و مجرور متعلق بشد به مفعول مطلقی که محذوفه، تقدیرش میشد انهم یعلمون علمن که علمکم. یعنی دقیق این رنج و اندوه و درد و رنجی که شما کشیدید اونام کشیدن. یعلمون علمن که علمکم، اونام علم دردی را تحمل کردن مثل درد شما. فرق نمی کند که دو طرف تو جنگ کشته میدند و مصیبت میدند. بله بله، کما تعلم خواد بگه نگون شما خوب حالا ما یه حق خیلی کشته دادیم اونا کم بودن، ما خیلی رنج کشیدیم اونا کم رنج کشیدن، ما خیلی سختی دیدیم اونا نه. کاف کاف تشبیه هست دیگه، میگه اونام یعلمون کما تعلمون. کاف کاف تشبیه، همون جور که شما درد و نج. حالا کاف را نمیخوام بگم کاف از حیث عددم باشد و از حیث مقدار، در کلیت درد و رنج به هر حال این درد و رنج مشترک بین دو طرف بوده است. کافش کافه، در جنس علم هر دو رنج کشیدی. حالا ممکنه تو جنگ احد کشته های مسلمان ها 70 و چند نفر باشد، کشته های مشرکین کمتر باشد، ولی به هر حال اونا هم درد و رنج و مصیبت رو دیدن و تحمل کردن. خب کاف رو شما میتونید کاف تشبیه بگیرید، می توانید کاف را اسم بگیرید، حرف بگیرید به معنای اسمی، به معنای مثل. اگر کاف را معنای اسمی کردید که به معنای مثل باشد، این کاف میشد محلن منصوب، صفت میشد برای مصدری که محذوفه. و وقت اگر کاف رو به معنای مثل گرفتید، معنیش میشد بله، تقدیرش میشد علمن مثل علمکم، یعنی انهم یعلمون علمن مثل. اونجا میگفتیم که علمکم، اینجا مثل علمکم. حالا خیلی تفاوتی ندارد و لذا میتونید کاف رو معنای اسمی براش بکنید به معنا مثل. خب بنابراین ان تکونو تعلمون فانه یعلمون کما تعلمون. این رنج و اندوه بر دشمنان شما وارد شده است، اما و ترجون واف میتونید عطف بگیرید، واو عاطفه، ولذا ترجون رو چه بگیرید؟ عطف بگیرید به چی؟ عطف بگیرید بر تعلمون، کما تعلمون و ترجون. میتونید عطف بگیرید. خب اگر عاطفه گرفتید که معناش واضحه و درها و این و شما امید دارید، می توانید واو رو واو حالیه بگیرید، یعنی بگون و این در حالی است که شما چه دارید؟ ترجون من الله ما لا یرجون. توجه می فرمایید؟ اگر که واو رو حالیه بگیرید اونم امکانش هست. خب رجا ترجونه و یرجونه از ماده رجاست. خب مرجو چیست اینجا که میگه شما امید دارید من الله، از طرف خدا امیدوارید، به چی امیدوارند مؤمنین؟ امیدوارند خدا کمکشون کند پیروز بشن، امیدوارند با یاری و نصرت الهی فتح و ظفر را در آغوش بگیرند. خب واضحه دیگه، مرجو بشا دیگه، بله محذوف گرفته است که شما هر هم میتواند فتح و پیروزی و ظفر باشد، اجر و ثواب باشد. شما که دارید میجنگید و مقاومت میکنید و رنج و مصیبت رو به جان تحمل میکنید، منتظر اجر و ثوابید که خدا بهمون اجر میداد، پاداش میداد. و این بود اونی که به شما عرض کردم که شما میگون برای شهدای کربلا وقتی محاسبه میکردن ضربات شمشیرشونو با اجر و ثوابی که به ناس به اونا داده بشود چه میکردن؟ او ضربات شمشیری که بر بدنشون میامد و تیرها آسون بود تحملش براشون، چون میدیدن در مقابل این ضربه شمشیر تا قیام قیامت هر کی بیاد مقابل اینا بیستد میگد السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، یا لیت کنتو معکم فافوز فوزا عظیما. میگه کاش که منم با شما بودم، کسی به رتبه ای برسد که تا قیامت بیاد بهش بگن کاش که ما با تو بودیم. خب میتوند که تحمل کند؟ اونا لفظی نبودن،
ما
برا خودمون نمیگم، من برا اونا میگم که اونا چجوری درد و رنج و تحمل، نه اینکه درد و رنجی نبود. گوشت ساقا وقتی میخواد از پوست جدا بشه درد دارد، بازی که یه سوزن بزن رو انگشته ببین درد میاد. ضربات شمشیر بود و تیر بود و بفرمایید هرچه تو میدان، پس درد و رنج داشتن، اما در مقابل این درد و رنج مقایسه میکردن که حالا دارن با این درد و رنج به کجا میرسن، تحمل میکردن. تعجب میکردی؟ نه اینکه اینا هیچ درد و رنجی نه، یعنی وقتی که تیر میامد به طرفشون، تیرها مثل بوسه حورالعین براشون بود، نه همچی چیزی نبود. تعجب میفرمایید؟ نه، تیر تیر است، اما او قدرت تحمل بهش داده میشد که من میتونم تحمل کنم. چرا؟ چون ترجونم من الله. خیلی خوب، حالا پس این در حالی که اجر و ثواب دیگه چی؟ دیگه مغفرت. چون شما دارین میگون اگر کسی در میدان جنگ تیر بخورد شهید، به محضی که بر زمین افتاد قبل از این که جان به جان آفرین تحویل بدهد، خدا تمام گناهان او را می بخشد الا داستان دویون و حق و ناسی که بر عهده باشد. خب پس بنابراین مغفرت را هم چه دارد؟ مغفرت در آخرت را هم اینا امید دارد. قیل گفته است رجا اینجا به معنای خوف است، چون رجا میتواند که معنای خوفی هم، یعنی ترجون من الله یعنی تخافون من الله، یعنی شما از خدا میترسید، شما یه خدا ترسی دارید، اون خدا ترسی به شما امر میکند که در معرکه چیکار کنید؟ مقاومت کنید، پایداری کنید. شما یه خدا ترسی دارید، اونا این خدا ترسی را ندارن، و خدا ترسی در میدان جنگ هم به جهت مقاومت به کار کسانی که دارن جهاد میکنن میاد، از خدا میترسن فرار کنن، از خدا میترسن عقب نشن، بنابراین مقاومت و پایداری میکنه، و هم در عمل کردشون اونایی که از خدا میترسن اونا دیگه زن و بچه مردم رو نمیکشن. توجه میکنی؟ اونا دیگه آب به روی کسی نمیبندن، آذوقه و غذا به کسی نمیبندن. شما در جنگای پیغمبر حتی تو قصه خیبر که دیگه فتح نمی‌شد و کذا، یه چند تا یهودی تازه مسلمان بودن، آمدن گفتن یا رسول الله آب خیبر از بیرون خیبر میره، شما دو تا کار بکن، یا آب را ببند، اهل خیبر سه روزه تسلیم میشه چون تشنه هستن، اونجا زن و بچه هم هست نمیتونن مقاومت کنن، یا آب را ببند آب وارد خیبر نشه، یا آبشون رو مسموم کن، سم بریز داخل این آب، این آب وارد قلعه خیبر میشد، اینا آب رو مینوشن مسموم میشه، همشون میمیرن. پیغمبر فرمودن نه آب رو من مسموم میکنم و نه آب رو میبندم. تعجب میفرمون هیچ کدومش انجام ندادن، گفتن ما جنگ داریم، بنا نیست که اینا رو به این نه از بین ببریم، و قبول نکردن. اگر کسی خدا ترس باشد، خدا ترسی در میدان نبردم او را وادار میکند که زن و بچه مردم، مناطق مسکونی، کسانی که تو میدان جنگ نیستن به اونا تعرض نداشته باشن. بنابراین میتونیدم به معنای خوف بگیرید، اگرچه رجا باشد و امید باشد او ازهر. بنابراین بله و ترجمه
هم خوف هم امید و حالی که رجا مقابل خوف.
گفتم خدمت شما رجا قیلی گفته است، اینجا ترجمه به معنا تخافون هست، ترجمه هم قیل وجهش هم گفتم که اگر کسی این رو بگد خیلی حرف بی ربطی نزده است، اما اینجا گفتی، نه اینکه رجا همه جا به عنوان خوف میاد، توجه میفرمایید؟ اما عرض کردم که اگر رجا ترجمه را از ماده خود رجا به معنی امید بگیرید ازهر است، و ترجمه من الله شما به خدا امید دارید، ما لا یرجعون، ما اینجا موصول است در محل نصب مفعول به، شما امید دارید چه چیز را؟ آنچه را که اونا امید ندارن. اونا یاری خدا را امید ندارن، اما شما میگون ان تنصر الله ینصر، شما یاری خدا را امید دارید، شما فتح از ناحیه خدا را امید دارید، انا فتحنا لک فتحا مبینا، تعجبم. پس شما فتح را، پیروزی از ناحیه خدا، اجر و ثواب، مغفرت الهی، تمام اینا رو شما امید دارید، اما اونا چی؟ لا یرجو، اونا چنین امیدی را ندارند. تجربه حالا که شما امید دارید آنچه را که اونا امید ندارند، پس کی سزاوار مقاومت است؟ مؤمنین، اونی که امید دارد سزاوار مقاومت است. پس چی؟ پس لا تهنو، پس سستی نکنید، سست نشید مقابل دشمن، وهن پیدا نکنید. به محض اینکه شما مقابل دشمن وهن پیدا کردید کارتون تمام است، سست شدید کارتون تمام است. توجه می‌فرمایید؟ یه قصه نقل میکنن، حالا قصه است ولی ولی از نظر بفرمایید که واقع مطلب همین جور است. بله میگن که فرض بفرمایید کسی بود در یک میدان کشتی ترتیب داده بودند و یه پهلوانی از دشمن آمده بود و بله این ایرانی هم این طرف بودند و اون پهلوان دشمن چند نفر از اینا را به اصطلاح در کشتی شکست داد و بر زمین زد و در نهایت یکی از بله بفرمایید خدمه پادشاه گفت که به پادشاه بذار من برم جلو. حالا این اصلا نه کشتی گیر بود نه هیچی، اما به پادشاه گفت بذار من برم. او گفت آخه تو که این پهلوان ها را زمین زده است، این چی ها را تو که چی؟ گفت نه بذار من برم، و بالاخره از بس اصرار کرد و دیگه چند نفرم او شکست داده بود اجازه بشتا، تا اجازه به او داد وارد میدان شد به محضی که وارد میدان شد بفرمایید که رفت به طرف به قول کشتیگیرا دو خمه طرف رو گرفت بلندش کرد و زدش زمین و کارو تمام کرد. تعجب. بعد همه تعجب کردن، میگه تو کشتی گرفته بودی، میگه تو پهلوان، تو با این هیکل لاغرید. تعجب میفرمان این پهلوان اون طرف 100 خورده کیلو فقط وزنش بود. و جواب داد من دیگه اصلا متوجه این که او 100 چند کیلوه و کشتی قهرمان کشتها غیرتش که به جوش آمده بود و اینا، این دیگه زده بود اصلا مهلت نداده بود که چه رسیده بود تو میدان دخمو گرفته بود و طرفو بلند کرده بود و زده بود زمین. ترجمه می‌فرمایید؟ یعنی کسی در میدان پیروز است که ثبات و مقاومت داشته باشه. به محض این که شما شل شدید، شل شدن مسابقه است، مرادف است با شکست. توجه کردید؟ ولذا میگد لا تهنو، سست نشید، سستی نکنید. وچی ندارد سستی کردن شما. شما درد و رنج کشیدید، قبول، اونام کشیدن. پس در درد و رنج و خسائر مادی مشترکید با هم. شما خسته شدید، ده اونام خسته شدن. فقط که شما خسته نشدید که. یه عمری 35 سال اونا شما را اذیت کردن، 35 سال هم ده شما مودماغی اونا بودید. یه آبی راحت نتونستن قورت بدن. توجه می‌فرمایید؟ هر جا خواستن هر کاری بکنه. بنابراین در قصه خستگی و در قصه بفرمایید خسائر مادی مشترک این دو طرف. خیلی خوب، باقی میموند شما امیدی دارید به ذات حق، اونا ندارن.
عجب اگه یک پسر الان بچه باشه 7-8 ساله از یه جد بیاد خیلی هم عصبانی باشه و خیلی هم مثلا میگم بجوش باشه، میتونه با یکی از ماها یک مثلا ما رو بلند کنه بزنه زمین؟
من نگفتم که میتونه شما رو بلند کنه بزنه زمین. در میدان، در میدان اون گفتم به شما یه قصه بود تعریف کردم، لکن خواستم تطبیقش کنم. در اون یه قصه ایست تو قصه های ایرانی هست، ترجمه کنید که به شما گفت. میخوام بگم در میدان جنگ اونی که کاربرد دارد، اونی که کاربرد دارد مقاومته، پایداریست. هر کی بیشتر مقاومت کرد او برنده است. ترجمه میفرمایید؟ هر کی قدرت روحی بیشتری داشت او برنده است. شما در خود انقلاب ایران، شما یه طرف قبل پیروزی یه شاه داشتید یا آقای خمینی داشتید. شاه تزلزل روحی داشت ولو تمام قوام در اختیارش بود. یک ارتشی در اختیارش بود که ارتش شاه ارتش اول چه بود؟
منطقه
بود. ارتش اول منطقه بود، شکی هم درش نیست. شاه شما وقتی رفت تو الجزایر صدام دستشو بوسید. شاه شما بود دیگه، شاه کی بود؟ وقتی سعودی رفت پادشاه سعودی دستشو بوسید. همین پادشاه سعودی که الان به چاش برای شما گلا گردن میکشه. قدرت اول منطقه بود. در این که تردیدی نیست. این طرف امام چی داشت؟ یه عبا داشت، یه قبا داشت، اسمانشون. خیلی خوب، اون قدرت اول ارتش منطقه با اینی که یه دونه عبا و قبا داشت، چرا این برو پیروز شد؟ به خاطر قدرت روحیش بود. شاه با اون ارتش اول منطقه تزلزل روحی داشت، قدرت مقاومت نداشت. توجه میکنید؟ ولی اگر قدرت مقاومت و تزلزل روحی نداشت وای میساید. اما دیدید با دو تا الله اکبر فرار کرد رفت. تزلزل روحی داشت، قدرت مقاومت نداشت. این طرف قدرت مقاومت و قدرت روحی داشت. می گفت ما اگر بکشند از مارم مانعی ندارد، بکشند، ما وای میسیم. توجه می فرما؟ او قدرت روحی و او ثبات او را پیروز کرد در مقابل او ارتشی که ارتش اول منطقه بود. این را میخوام به شما بگم، یعنی تو جنگ اسلحه نیست که پیروز میکنه، تو جنگ پیاده نظام و سوار نظام و نیروی هوایی نیست که پیروز میکنه، تو جنگ ثبات و مقاومت و قدرت روحیست. او کسی که قدرت روحیش بیشتر است، قدرت تحملش، مقاومتش بیشتر است، او پیروز میشه. توجه میفرمایید؟ اینم باز حالا یه مثال دیگه برای شما که میخواستید. و کان الله علیما حکیما، و بدانید که خدا چیست؟ علیم به مصالح هست، به اعمال است، به رفتار مجاهدین است. فکر نکنید کارهایی که زحمتهایی که کشیدید خدا یادش میرد. خدا علیم، آگاه، میداند و حکیم است. در تدبیر خلقش و در تشریع احکامش خدا بفرمایید که حکیم است. شأن نزولش رو براتون بخونم تمام کنم. ابن عباس و اکرمه میگن آیه نازل شده است در احد، تبیان، این تبیان شیخه میخونم. وقتی که اصاب المسلمین ما اصابه هم، مسلمان ها شکست خوردن، و سعدن نبی الجبل، پیغمبر رفتن بالا کوه، و جا ابو سفیان و قال یا محمد یوم لنا و یوم لکو، گفت یه رو ما پیروز شدیم احد، یه رو شما پیروز شدی جنگ بدر. فقال رسول الله صل عجیبوه، گفتن جوابشو بدید. فقال المسلمین لا سوا، لا سوا، اینا با هم برابر نیستن، روزی ما و روزی تو. قتلانا فی الجنت و قتلاکم فی النار، کشته های ما تو بهشتن، کشته های تو تو جهنم، اینا که مساوی نیستن. فقال ابو سفیان عزا لنا ولا عزا لکم، بت عزا. فقال النبی قولو الله مولانا ولا مولا لکم. ابو سفیان گفت اعلی هبل، اعلی هبل. فقال النبی قولوا له الله اعلا و عجل. فقال ابو سفیان موعدنا و موعدكم بدر صغرا، گفت سال دیگه میان سر بدر، بدر صغرا سال دیگه قرار گذاشت که نیمت سال دیگه. ابو سفیان، پیغمبر رفتن سر بدر صغرا سال بعد، و ابو سفیان بله چون خودش گفته بود موعدنا و موعدكم بدر صغرا، گفت سال دیگه همین وقت میان بدر، بیان برای جنگ. پیغمبر رفتن و ابو سفیان نمید. و نام المسلمون و بهم کلومون، مسلمونا بعد دیگه ابو سفیان رفت، مسلمونا خوابیدن در حالی که همشون در خستی و خسته بودند و رنج و زحمت. این آیه نازل شد، آیه 140 سوره آل عمران. این یمسسکم قرهون فقط مثل قوم قرهن مثله. و این آیه نازل شد و فیهم نزلت ان تکونو تعلمون فانهم یعلمون کما تعلمون. و لان الله تعالی امرهم، خدا بهشون امر کرد، الا ما بهم من الجراح، با تمام جراحت ها و سختی هایی که دارن، ان یتبعوهم، که برن دنبال ابو سفیان تو جنگ احد، ابو سفیان رو تعقیب کنن تا مکه. و اراده به ذالک ارهاب المشرکین، و میخواست پیغمبر بخواد این تعقیب رو قرار داد تا مشرکین بترسن. فخرجوا الی بعض الطریق و بلغ المشرکین ذالک، مسلمان ها رفتن دنبال مشرکین یه قدری در راه، این خبر به مشرکین رسید. فاسرعوا، به سرعت به طرف مکه برگشتن، حتی دخلوا مکه. و صلی الله علیه و سلم. خوبش رو بذارش بفرمایید.